ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر روز تعطیل شما به خیر. امروز آدینه 20 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. عزیزان، عصر آدینتون بخیر. امیدواریم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه شامگاهی رادیو فردا. این مجله رو هم به رسم معمول با تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم از همکارم علیرضا کرمانی. و تازه ترین خبر میدونم علیرضا که مربوط به ورزشه، فوتبال.
بله، لحظاتی پیش دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و ملوان بندر انزلی در چارچوب قهرمانی جام حذفی ایران به پایان رسید و پرسپولیس در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 4-3 قهرمانی جام حذفی را به دست آورد. البته در بندر انزلی ملوان 1-0 برنده شد، ولی در مجموع پرسپولیس 4-3 برنده شد.
خبر انقدر داغه که حتی به کاغذ نرسیده، به چاپ نرسیده. سپاسگزاریم. و علیرضا، یادآوری میکنم که همکارمون گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب رو دیرتر کمی دقایق دیگه روی خط خواهیم داشت که در مورد این بازی توضیحاتی بده و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست آزادی اتحادیه‌های صنفی مستقل در ایران را به رسمیت بشناسد. نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای گفته است فعالان اتحادیه‌های صنفی مستقل و غیر وابسته به دولت به دلیل بیان صریح حقوق صنفیشان به زندان‌های طویل المدت محکوم می‌شوند. عفو بین‌الملل تشکل‌های صنفی در ایران را نیز مواجه با سرکوب‌های منظم و سیستماتیک دانسته است. بیانیه عفو بین الملل همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهان است که حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل و نیز حق اعتصاب را که از حقوق اصلی کارکنان در همه دنیاست به رسمیت نمی شناسد. در سوریه، به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش این کشور عملیات نظامی خود را برای کنترل شهر ناآرام جسر شغور در نزدیکی مرز ترکیه آغاز کرده است. رژیم بشار اسد میگوید در چند روز اخیر بیش از 120 تن از نیروهای امنیتی در جریان ناآرامی‌های این شهر کشته شدند. اگرچه حکومت دمشق کشته شدن این عده را به گروه‌های مسلح نسبت می‌دهد، اما برخی گزارش‌ها نیز از وقوع شورش و درگیری در میان نیروهای امنیتی سوریه خبر داده است. رژیم بشار اسد به دلیل آنچه سرکوب وحشیانه معترضان خوانده می شود از سوی مجامع بین المللی تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارد. در اروپا، مقام‌های بهداشتی آلمان سرانجام اعلام کردند به احتمال زیاد جوانه‌های سبزیجات و گیاهان بومی رشد یافته در این کشور اصلی ترین منابع شیوع باکتری کشنده ایکولی یا ایکولای بودند. این باکتری مرگبار تا کنون باعث مرگ 30 تن در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شده است. وزیر کشاورزی آلمان در این باره گفت بر اساس آخرین تحقیقات دانشمندان و به رغم خبرهای پیشین، خیار، گوجه و کاهو دیگر از عوامل شیوع این باکتری مرگ‌آور محسوب نمی‌شوند. و در خبری دیگر، آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها، اموال و دارایی‌های سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن اسماعیل احمدی مقدم در آمریکا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می شود. و در افغانستان، در جریان یک حمله انتحاری به مسجدی در منطقه قندوز افغانستان دست کم 4 تن به قتل رسیدند. پلیس افغانستان اعلام کرد در جریان این حمله انتحاری 7 شهروند افغان نیز به شدت زخمی شده اند. پلیس افغانستان اعلام کرد در جریان این حمله 7 شهروند زخمی شدند، اما به گفته مقام های دولت افغانستان این انفجار زمانی رخ داد که مردم، مقام های پلیس و نیز جمعی از سران قبایل منطقه در مراسم سوگواری برای ژنرال داوود گرد آمده بودند. خانم روانشاد،
با سپاس از علیرضا کرمانی، و بشنویم گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کردیم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعدام مخفیانه 16 تن در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر می‌دهد. با سخنگوی این کمپین گفتگو کردیم.
نه تنها در وکیل‌آباد، در زندان کارون اهواز، در زندان بیرجند، تایپاد، حتی همدان ما اطلاعاتی داریم که این گونه اعدام‌ها انجام می‌شود.
راهپیمایی سکوت روز 22 خرداد، نه شعار، نه پلاکارد و نه هیچ چیز دیگر، فقط راهپیمایی. درباره این استراتژی از یک فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان میشنویم.
راهپیمایی سکوت اعلام کردن تا به نوعی تلاش بکنن که حاکمیت رو از اعمال خشونت عریان علیه تظاهر کنندگان حتی الامکان باز بدارن.
در آخرین اقدام از رشته کنش ها و واکنشات 48 ساعت گذشته به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی، آژانس بین المللی انرژی اتمی در حمله لفظی به مدیر کل آن گفت که عدم بی‌طرفی او به حیثیت آژانس لطمه زده است. برنامه پیک فرهنگ، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 53 دقیقه و 30 ثانیه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه اعلام کرد طی روزهای سوم و چهارم خرداد ماه جاری 16 نفر به طور مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. بنابراین گزارش، اتهام اعدام شدگان حمل و قاچاق مواد مخدر بوده و اعدام آنها بدون اطلاع خانواده‌ها و وکیل مدافعشان صورت گرفته است. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آمده این کمپین برای چندمین بار از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که نسبت به اعدام‌های اعلام نشده پاسخگو باشد و افکار عمومی را در جریان مشخصات اعدام شدگان قرار دهد. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ابتدا از او درباره آمار اعدام‌های اخیر در زندان وکیل‌آباد مشهد پرسیده است.
بنابر منابع محلی و از درون زندان وکیل‌آباد مشهد ما اطلاع داریم که در سال 90 همچنان اعدام‌های مخفیانه و بسیار وسیعی دنبال میشه. در فروردین ماه و اردیبهشت ماه منابع ما بر این باور هستند که قریب 70 تن از این طریق اعدام شدند و دوباره در اوایل خرداد ماه 16 نفر دیگر اعدام شدند و آنچه که بسیار تکان دهنده بود این بود که دوباره تمامی این خانواده ها هیچ اطلاعی ندارند تا لحظه آخر بعد از اینکه اعدام انجام شده، و به خصوص اینکه 3 نفر زن، 3 خواهر در میان این اعدام شدگان بودند. اتهام اونها هم یا نگهداری یا پخش مواد مخدر ادعا میشه، اما اینکه آیا جدا این اتهامات با اسناد و موارد دقیقی در دادگاه ارائه شده و این افراد مستحق مجازات مرگ هستند همچنان در سوال میمونه، و به خصوص اینکه همینطور که صدها نفر به جوخه اعدام سپرده میشن، سوال ما این هست که دقیقاً منظور جمهوری اسلامی قوه قضاییه اون و به خصوص شخص آقای محسنی اژه‌ای از این گونه اعدام‌های وسیع چی میباشد، و اگر جدن برای مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر است چرا اعلام نمی‌کنن هر کدوم از اینها را؟
با توجه به اینکه شما گفتین که اصلا اینها به خانواده‌ها و حتی وکیل مدافعشون اطلاع نمیدن و اعدام میکنن، این منطبق هست بر قوانین بین المللی؟
این فاحش حقوق بشر هست که یک نفر رو به جوخه اعدام بسپارن بدون اینکه خودش تا روز آخر اطلاع داشته باشه یا وکلاش یا خانوادش، و مهمتر از همه این که اصلا معلوم نیست که کل این احکام اعدام نقض حقوق بشر هست، نحوه اجراش نقض حقوق بشر هست، و کسانی که مانند آقای اژه‌ای رهبری این اعدام‌های گسترده رو انجام میدن خودشون رو دارن در حد جنایت علیه بشریت قرار میدن.
آقای قائمی، قبلا هم یه سری گزارش هایی اومده از وضعیت وخیم زندانی ها در زندان وکیل آباد مشهد و همینطور چندمین بار هست که توی خبرها میاد که این اعدام های گروهی و مخفیانه اونجا انجام میشه. قبلا آقای قابل و آقای هاشم خواستارم در این مورد گفتن
باید به طور مداوم نورافکنی کرد بر این وضعیت، به طور مداوم از مقامات قضایی و جمهوری اسلامی در سطح کشوری و بین المللی درخواست پاسخگویی کرد و مهمتر از همه گزارشگر ویژه‌ای که اخیراً برای ایران اعلام شده باید صریحاً علناً حتی اگر به ایران نتونه بره مداوماً از طریق رسانه‌های عمومی از مقامات ایرانی خواستار پاسخگویی باشه. تا وقتی که این آقایان در تاریکی و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای به این گونه جنایت‌ها ادامه بدن، متأسفانه می‌بینیم که روندشون رو ادامه میدن.
آقای قائمی، شما اطلاعی دارید که آیا این اعدام‌ها که گفته شده به صورت مخفیانه انجام میشه و در برخی موارد به صورت گروهی فقط توی زندان وکیل‌آباد مشهد تا حالا انجام شده یا سابقه‌ای داره در زندان‌های دیگه هم؟
نه تنها در وکیل‌آباد، در زندان کارون اهواز، در زندان بیرجند، تایپات، حتی همدان ما اطلاعاتی داریم که این گونه اعدام‌ها انجام میشه. اما آنچه که در مورد وکیل‌آباد برجسته است این است که زندان بسیار بزرگی با بیش از 10,000 زندانی هست و اطلاعاتش بسیار سریع‌تر به دنیای خارج درز کرده.
آقای قائمی، بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل، ایران بعد از چین دومین مقام را داره در مورد اعدام در جهان. پس با توجه به آمار این اعدام‌های اعلام نشده، شما آمار دقیقی دارید از اعدام‌هایی که در سال انجام میشه؟
در سال 2010 ایران حدود 252 اعدام رو اعلام کرد در رسانه‌هاش. در سال ما بر اون باوریم که حداقل 300 اعدام دیگه در زندان وکیل‌آباد فقط انجام شد که این رو بالای 500 نفر میبره. این آمار رو باید مقایسه کرد با سال 2005، سال آخر ریاست جمهوری خاتمی. در آن سال 92 نفر حدوداً در ایران اعدام شدند. میبینیم که از سال 2005 تا امروز آمارهای ایران بیش از 5 برابر شده که بسیار تکان دهنده است و در سطح جهان روند تو به افزایش اون بسیار تک هست.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. و ما روز یک شنبه 22 خرداد ماه سالگرد انتخابات پرحادثه ریاست جمهوری در سال 88 است. پس از این انتخابات هزاران نفر به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت و زندانی شدند و حتی تعدادی از شهروندان عادی کشته شدند. اکنون شورای هماهنگی راه سبز امید در غیاب میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در بازداشت خانگی هستند، در سالگرد این انتخابات مردم را به راهپیمایی سکوت در 22 خرداد ماه فراخوانده است. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گزارشی دارد.
آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد و مقابله با بیکاری و گرانی، اینها خواسته های شورای هماهنگی راه سبز امید برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات در روز 22 خرداد ماه است. بانیان این راهپیمایی اعلام کردند در این راهپیمایی هیچ گونه شعار نوشتاری یا گفتاری وجود ندارد، به همین خاطر آن را راهپیمایی سکوت نام نهادند. اما آیا راهپیمایی سکوت می تواند استراتژی درستی برای حامیان حرکت اعتراضی و جنبش سبز باشد؟ سراج میردامادی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان:
پاسخ من مثبت، به دلیل اینکه دو وجه رو تداعی میکنه این راهپیمایی سکوت. یک، اون وجهی که همون راهپیمایی عظیم 25 خرداد دو سه روز پس از اون تقلب بزرگ انجام شد و اون حماسه عظیم آفریده شد و اون راهپیمایی سکوتی بود که خود مردم بدون اینکه کسی به اونها دیکته بکنه و اعلام بکنه سکوت رو در پیش گرفتن و به رأی دزدیده شده خودشون اعتراض کردند و همچنان در سالگرد اون راهپیمایی سکوت پس از دو سال همچنان مردم این راهپیمایی رو به صورت ساکت برپا خواهند کرد. نکته دوم این که برپا کنندگان و فراخوان دهندگان این راهپیمایی امنیت مردم و پرهیز از جهاتی که بتونه سرکوب خشونتبار رو برای راهپیمایان فراهم بکنه مد نظر قرار داشتن و به همین دلیل هستش که راهپیمایی سکوت اعلام کردن تا به نوعی تلاش بکنن که حاکمیت رو از اعمال خشونت عریان علیه تظاهرکنندگان شنوندگان حتی الامکان باز بدارن.
سایت کلمه از سایت های نزدیک به میرحسین موسوی علت اتخاذ راهپیمایی سکوت را مسدود نمودن راه دولت در فریبکاری تبلیغاتی عنوان کرده و نوشته مردم ما شیطنت کارناوال عاشورا در سال 76 و پاره کردن عکس آیت الله خمینی و توهین به امام حسین که همگی برای منحرف کردن خواستهای به حق مردم بوده است را فراموش نکردند. سایت کلمه همچنین نوشته است از آنجا که راهپیمایان هیچ گونه علامتی نظیر پلاکارد، نماد سبز و شعار ندارند، پس به عنوان یک عابر عادی تلقی می‌شوند و با هیچ بهانه‌ای نمی‌توان آنها را متهم کرد. البته برخی از تحلیلگران معتقدند بازداشت و صدور احکام سنگین برای هزاران نفر از معترضین به همراه خشونت بسیار نیروهای امنیتی موجب شده در حال حاضر استقبالی که در سال اول پس از انتخابات از تجمعات خیابانی صورت می گرفت کمی کمرنگ شود. اما سراج میردامادی فعال سیاسی ساکن پاریس با این نظر موافق نیست.
در هر شرایطی بسته به مطالباتی که مردم دارن و نخبگان اون مطالبات رو طرح میکنن و بر اساس شرایط به ویژه اقتصادی و اجتماعی که جامعه داره حضور پررنگتر و یا ممکنه کمرنگتر باشه. در شرایط کنونی که من فکر میکنم مشکلات اقتصادی هم مضاعف شده و تشدید شده، ممکنه که این حضور پررنگتر از گذشته باشه و فراخانی که داده میشه با استقبال بیشتری مواجه بشه. با توجه به اینکه درگیری در سطوح عالی حاکمیت هم بسیار تشدید شده و به نظر نمیرسه که حاکمیت اون توانایی و اون اقتدار رو برای به نمایش گذاشتن یک خشونت عریان و گسترده در شرایط کنونی داشته باشه.
شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر روز 22 خرداد ماه در پیاده روهای خیابان ولیعصر در راهپیمایی سکوت شرکت کنند و از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می‌دهد خودداری کنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این عصر جمعه. پرونده هسته‌ای ایران مد نظرت که در 48 ساعت گذشته تحول کنش و واکنش‌های بسیاری داشته. مهمترینش البته بیانیه مشترک گروه 5 به علاوه 1 بوده. همکارم حسن جعفری گزارش می‌دهد.
48 ساعت گذشته پرونده اتمی ایران پر از خبر بوده. اگر بخوایم فقط به سرخط خبرهای این 48 ساعت بپردازیم، شامل این موارد می‌شده.
ایران یک بار اعلام کرد سطح غنی‌سازی 20% را 3 برابر می کند و آن را از سایت نتنز به سایت فوردو انتقال می دهد. آمریکا این تصمیم جمهوری اسلامی را تحریک‌آمیز خواند. نماینده ایران در آژانس به شدت به یوکیا آمانو مدیر کل آژانس تاخت و او را فردی جانبدار توصیف کرد. 5 به علاوه 1 در بیانیه مشترک از ایران خواست به پای میز مذاکرات بازگردد. و بالاخره 6 سفیر پیشین کشورهای اروپایی در تهران از غرب خواستند با ایران به گفتگو بنشیند.
از 2 روز پیش شروع کنیم. روز چهارشنبه فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد
از این به بعد بدون توقف 20% در نتنز تا راه اندازی 20% در فوردو. وقتی 2 برابر تولید رو در فوردو برسیم سایت نتنزمون رو جمع میکنیم و منتقل میکنیم به فوردو و فوردو رو به 20% اختصاص میدیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که ایران قصد دارد غنی‌سازی 20% را 3 برابر کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و آمریکا بلافاصله به این تصمیم ایران واکنش نشان دادند. واکنش اول از آن اروپایی‌ها بود. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تصمیم جدید ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که چنین اقداماتی تشدید سرپیچی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود. بعد از آن هم نوبت آمریکا بود. تامی ویتر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، تصمیم ایران را نگران کننده خواند و گفت که این اقدامات تحریک‌آمیز باعث می‌شود که به اهداف جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با دیده تردید نگاه شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همان روز چهارشنبه گفته بود تمامی این فعالیت‌ها با اطلاع آژانس صورت می‌گیرد.
تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% رو ما به سایت فوردو منتقل میکنیم.
اما سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد از این تصمیم جدید ایران از طریق رسانه‌ها مطلع شده. گروه 5+1 دیروز در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواست که به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمیش بازگردد و از بیانیه 5+1 بگذریم، دیروز یک بیانیه مشترک دیگر هم منتشر شد. بیانیه 6 اروپایی که پیش از این در تهران سفیر بودند. سفیران پیشین بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک و ایتالیا که زمانی محل مأموریتشان در تهران بوده، در بیانیه‌شان نوشته بودند درست است که ایران باید نگرانی‌ها در مورد فعالیت‌های حساس اتمی‌اش را رفع کند، اما نقل قول، نه حقوق بین‌الملل و نه حتی پیمان NPT نمی‌تواند ایران را از انجام غنی‌سازی اورانیوم منع کند. اما آخرین واکنش دیروز از آن علی اصغر سلطانیه بود. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس به شدت به یوکیا آمانو مدیر کل آژانس حمله کرد و گفت متاسفانه مدیر کل به چارچوب قانونی و موافقتنامه ها معتقد نیست و به اعتبار و بیطرفی آژانس لطمه وارد کرده. یوکیا آمانو در اولین گزارشی که اوایل سال جاری میلادی به آژانس ارائه کرد گفت که ایران احتمالاً بر روی یک برنامه اتمی نظامی کار میکند.
و اما محمد عباسی وزیر تعاون اعلام کرد که ایجاد 1,000,000 موقعیت شغلی در سال جاری که این وزارتخانه قول آن را داده است مشروط به دریافت 20,000 میلیارد تومان تسهیلات است. دولت محمود احمدی نژاد متعهد شده است که در سال جاری 2,500,000 شغل ایجاد کند. در این میان وزیر تعاون در مورد پایداری این مشاغل به وبسایت خبر آنلاین گفته است که دولت تنها بسترهای حمایتی کار را فراهم می کند و نمی تواند موفقیت و پایداری این مشاغل را تضمین کند. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در این باره به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ می دهد.
ایجاد شغل مستلزم سرمایه گذاری است. مقدار سرمایه گذاری و پدید آوردن سازمانی که هر فرد در اینجا کار میکنه، اینا عواملی هستن. جمع کردن این عوامل، ارگانیزه کردن، سازمان دادن اونها و برآورد هزینه و از نظر جنبه های مختلف فنی و آموزشی، این یه برنامه بسیار بغرنج و طولانی است که در فقدان رشد انجام نمیگیره. اقتصاد ایران با توانی که تا کنون از خود نشون داده در 3 سال گذشته، در شرایطی که 5% رشد داره میتونه تقریبا 500,000 شغل ایجاد کنه. اکنون که رشد اون بسیار پایین تر از 5%، چگونه میخواد 2,500,000 شغل ایجاد کنه؟ این نوع پول پخش کردن ها پاشیدن بذر در ملای طوفانه که هیچ کنه اینا پا نمیگیرن، مشاغل پایدار ایجاد نمیکنه، ساختار اشتغال پدید نمیاد و در مدت 1-2 سال همین افراد دوباره بیکارن، برای اینکه اونی که گرفتن یا تلف کردن یا هزینه کردن دوباره برمیگردن بیکارن. این اقدام دولت، ادامه برنامه پروژه های زود بازدهش که برنامه کاملا شکست خورده است با تمام شواهد و اصرار دولت بیشتر از این که جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه ایجاد اشتغال داشته باشه، جنبه سیاسی داره برای آرام کردن مردم با توزیع پول، اگر این پول هم فقط برای مردمی که واقعا بیکارن توزیع بشه. بعد
به نظر شما مبالغی که قراره در این گونه طرح‌ها مصرف بشن بهتره در چه رشته‌ای هزینه بشن تا اشتغال دائم ایجاد بشه؟
تمام ساختارهای اقتصادی ایران محتاج سرمایه‌گذاری است و بخشایی از اونا کاملا فرسودن، اینا نیاز به سرمایه‌گذاری دارن. در نتیجه کارخانجات که یکی بعد از دیگری تعطیل میشن در ایران، اینا نیاز به کمکایی دارن که دولت باید هم از نظر فنی هم از نظر مالی زیر بازوی اینا رو بگیره. و بعد سرمایه‌گذاریایی که در بسیاری از صنایع که به علت انجام نگرفتن سرمایه گذاری یکی بعد از دیگری تعطیل میکنند یا به علت در معرض رقابت های ناعادلانه قرار گرفتن، بخشایی که صادرات سنتی ایران بودند یکی بعد از دیگری تعطیل میکنند، دولت باید هوای اینا رو داشته باشه و الا ایجاد اشتغال به این راحتی در اقتصاد ایران پدید نخواهد اومد.
مصرف این همه درآمدی که به گفته شما قرار در مشاغل کوتاه مدت هزینه بشن چه پیامدهایی رو برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
این هزینه ها مصارفی رو به دنبال خود دارن، یعنی اونایی که پول رو دریافت میکنن اینا طبعا اینا رو مصرف میکنن، برخی ها پسنداز میکنن، برخی برن بخشایی که احساس میکنن انجام میشه پول سریع در آورد. در نتیجه این آثار تورمی رو داره، بیان که کالا و خدماتی رو به دنبال داشته باشه، برای اینکه هر سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل ایجاد کالا میکنه، ایجاد خدمات میکنه و از این نظر تورمزا نیست. ولی این پولایی که اینجور توزیع میشه چون خدمات و کالاهای مورد نظر تولید نمیشند، در نتیجه تورمزا هستن و سر قیمتا رو بالا میبرن.
به رادیو فردا گوش میکنید
و رادیو فردا پژواک صدای شنوندگانش نیز هست.
درود بی پایان به تمام کارکنان رادیو فردا و تمام آزاد مردان و آزاد زنان ایرانی. میخوام درد دلم را با شما بازگو کنم و خودم واسطه بکنم، چون غیر از رادیو شما هر همدمی ندارم. میخوام درد چگونه زیستم را به شما بگویم، یعنی کارتون خوابی. باور کنید از چیروزی انقلاب تا به الان 32 سال عمر آن میگذرد آوارم و در این مدت 32 سال 21 سال آن در پارک زندگی میکنم، یعنی کارتون خواب هستم و درآمدی ندارم. درآمد من هم یارانه ناشیز است.
خواهش دارم از شما، اگر شما انسان دوستین، اگر شما طرفدار حقوق بشر هستین، اگر شما ایرانی واقعی هستین، رحم دارین در رابطه با این اعدام‌های وحشتناک زندان‌های ایران، مخصوصا وکیل‌آباد مشهد و غیره، مباحثی بذارین در برنامه ساعت ششمتون، هر جا که میتونین. خواهش میکنم این صدا رو بلند و بلندتر کنین، شاید واقعا اقدامی بشه، شاید واقعا این جون این انسان ها از این به بعد در امان باشه. من اینو التماس میکنم.
به ایرانی های خارج از کشور میخوام پیغام بفرستم که اگر با هر سلیقه و هر دیدگاهی برای آزادی تلاش میکنن، کمک کنم به اطلاع رسونی 22 خرداد راهپیمایی 22 خرداد در پناه این راهپیمایی ها و همراه بودن با مردم داخل کشوری که ما به آزادی و دور کردن استبداد خشن دینی دست پیدا میکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب عزیزان، امروز بازی برگشت فینال جام حذفی میان دو تیم پرسپولیس و ملوان در بندر انزلی برگزار شد و حدوداً 40 دقیقه پیش با قهرمانی پرسپولیس به پایان رسید. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. به شما سلام میکنیم آقای غریب، صدای ما رو دارید؟
بله بله، صدای شما رو دارم. من هم سلام میکنم.
آقای غریب، فرصت کم داریم، پس یک سری میریم سراغ بازی پرسپولیس ملوان، از اون برامون بگید.
پرسپولیس امروز در بندر انزلی 1-0 بازی رو باخت، اما با توجه به برد 4-2 بازی رفت در تهران 4 روز قبل، 4-3 در مجموع پیروز شد و قهرمان جام حذفی شد. پرسپولیس در لیگ برتر نتیجه دلخواهی برای هوادارانش نگرفته بود، بعد از تیم‌های سپاهان و استقلال و ذوب‌آهن چهارم شده بود و قهرمانی جام حذفی میتونست تا حدودی نتایج ضعیف قرمزپوشا رو در لیگ برتر جبران بکنه برای هوادارانش. امروز ساعت‌ها قبل از بازی ورزشگاه تختی انزلی 3-4 ساعت قبل از شروع بازی پر شده بود. ملوانی‌ها خوب شروع کردند. پرسپولیس با تکیه به نتیجه 4-2 بازی رفت محتاط‌تر و با تاکتیک دفاعی نیمه اول رو بازی کرد، اما ملوان‌ها خیلی خوب بازی شروع کردند. دقیقه 19 به گل رسیدند و نیمه اول 1-0 به رخ رفتند. نیمه دوم پرسپولیسی‌ها یک کمی تغییر دادند در آرایششون، هجومی‌تر شدند، میانه میدان رو گرفتند، میدانداری کردند و به هر حال اون نتیجه مورد نظرشون رو حفظ کردند و در مجموع 4-3 پیروز شدند و برای پنجمین بار جام قهرمانی رو پرسپولیسی ها به خونه بردن و سهمیه آسیایی گرفتن.
آقای غریب، با توجه به اینکه بازی های باشگاهی ایران به پایان رسیده، بفرمایید که کدام تیم ها سهمیه آسیایی گرفتند؟
بله، سهمیه آسیایی ایران در فصلی که هنوز بازیای آسیاییش تموم نشده لیگ قهرمانان 4 سهمیه بود که سپاهان و ذوب‌آهن به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند، ولی با وضعیتی که باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های ایران دارند، بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران بودند 2 هفته و بازدید کردند، امکان داره این 4 سهمیه دیگه به ایران تعلق نگیره، باید اولتیماتوم دادن که ورزشگاه‌ها به این رفع عیب بکنن. تا حالا 100% مسلم شده که سپاهان قهرمان لیگ برتر و الانم پرسپولیس میرن. اگر سهمیه 3 شد تیم دوم لیگ برتر استقلال هم میره، اگر 4 شد ذوب‌آهن هم اضافه میشه. به هر حال باید منتظر موند و دید که AFC چند سهمیه حدود 1.5 دیگه اعلام میکنه که چند سهمیه به فوتبال ایران در فصل بعد لیگ قهرمانان خواهد داد.
با سپاس از شما فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر آدینه خوش آمدید. الهه روانشاد و علیرضا کرمانی در استودیوی پخش چشم راهتون بودیم عزیزان. یادآوری میکنم که در این نیمه قسمت اعظم وقت به برنامه پیک فرهنگ اختصاص داره، اما نخست طبق معمول همیشه و به عادت همیشگی میریم سراغ تازه ترین خبرها از علیرضا کرمانی.
عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست آزادی اتحادیه‌های صنفی مستقل در ایران را به رسمیت بشناسد. نهاد حقوق بشری عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای گفته است فعالان اتحادیه‌های صنفی مستقل و غیر وابسته به دولت به دلیل بیان صریح حقوق صنفیشان به زندان‌های طویل المدت محکوم می‌شوند. عفو بین الملل تشکل‌های صنفی در ایران را مواجه با سرکوب‌های منظم و سیستماتیک دانسته است. بیانیه عفو بین الملل همچنین تاکید کرده است جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهان است که حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل و نیز حق اعتصاب که از حقوق اصلی کارکنان در همه دنیاست را به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش این کشور عملیات نظامی خود را برای کنترل شهر نارام جسر شغور در نزدیکی مرز ترکیه آغاز کرده است. رژیم بشار اسد میگوید در چند روز اخیر بیش از 120 تن از نیروهای امنیتی در جریان نارامی‌های این شهر کشته شدند. اگرچه حکومت دمشق کشته شدن این عده را به گروه‌های مسلح نسبت می‌دهد، اما برخی گزارش‌ها نیز از وقوع شورش و درگیری در میان نیروهای امنیتی سوریه خبر داده است. رژیم بشار اسد به دلیل آنچه سرکوب وحشیانه معترضان خوانده می‌شود، از سوی مجامع بین‌المللی تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارد. در اروپا مقام‌های بهداشتی آلمان سرانجام اعلام کردند به احتمال زیاد جوانه‌های سبزیجات و گیاهان بومی رشد یافته در این کشور اصلی‌ترین منابع شیوع باکتری کشنده ایکولی یا ایکولای بودند. این باکتری مرگبار تاکنون باعث مرگ 30 تن در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شده است. پیش از این از خیار، کاهو و گوجه‌های صادراتی اسپانیا به عنوان شیوع دهنده‌های اصلی ایکولی نام برده می‌شد. شیوع این باکتری تاکنون باعث وارد آمدن میلیون‌ها یورو خسارت به چند کشور اروپایی صادرکننده محصولات کشاورزی شده است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به منظور سفری 2 روزه پیش از ظهر جمعه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. هدف اصلی این سفر یاری خواستن از پاکستان برای پایان دادن به ویرانگری‌های 10 ساله طالبان اعلام شده است. در طول این ملاقات 2 روزه حامد کرزی با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری و همچنین نخست وزیر این کشور یوسف رضا گیلانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. حامد کرزی آخرین بار سال گذشته از پاکستان دیدار کرده بود و باز هم در افغانستان در جریان یک حمله انتحاری به مسجدی در منطقه قندوز افغانستان دست کم 4 تن به قتل رسیدند. پلیس افغانستان اعلام کرد در جریان این حمله انتحاری 7 شهروند افغان نیز به شدت زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی در افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
با سپاس از علیرضا کرمانی. خب عزیزان، نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. قبل از اینکه میکروفون رو به او و برنامه‌اش بسپاریم، اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنیم و آرزو کنیم که همیشه پویا، پایدار و پاینده باشید. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در 25 دقیقه آینده با تومار 21000 امضایی با خواست لغو حکم حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، توماری که بالاخره تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک شد، در گفتگو با حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا.
پناهی یا رسولوف چیز ذخایر ملی یک مملکتی هستند که به جامعه جهانی هنر متعلقن، اینا تنها نیستن.
با سفید شدن بزرگترین نقاشی دیواری ایران پیرامون میدان فردوسی مشهد، در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در این شهر.
مردم میدونن که این دعوا رو پیگیری کردن راه به جایی نخواهد بود.
با گشت دانشگاهی یک ماه و نیمه پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب افول و سقوط امپراتوری ساسانی، در تورنتو، آکسفورد، لندن و اینک آتن.
افرادی که گردآوری شاهنامه رو تکمیل میکنه این جریان از مناطق اشکانی و از مناطق پهلوی میومدن.
و با پادکست فرهنگی تازه وبسایت رادیو فردا هر هفته در روز چهارشنبه.
مسائلی باشه که یه وجه جدیدی رو برای مردم توضیح بده که هی تکرار مکررات نباشه.
حکم حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر ایرانی را ملغا کنید. خواست 21000 سینماگر، هنرمند و شهروند جهان. شامپن، سوزان سرندن، شهره آقداشلو، محسن مخملباف و گوگوش، سینماگران و هنرمندان شاخص غیر ایرانی و ایرانی، تنها 5 نفر از بیش از 21000 تنی هستند که نامشان در میان امضا کنندگان توماری است که روز چهارشنبه پس از اندکی مقاومت یک دیپلمات ایرانی مقیم نیویورک، تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در این شهر شد. توماری که سازمان دهنده گرفتن امضاهایش عفو بین‌الملل است. هنگام تحویل این تومار به نمایندگی ایران، هیئتی شامل پال هگیس، سینماگر کانادایی برنده اسکار، نازنین بنیادی، هنرپیشه ایرانی تبار مقیم آمریکا و مازیار بهاری، روزنامه‌نگاری که درست در پی انتخابات 22 خرداد 88 در اوین چند ماهی زندانی شد، هم حضور داشتند. با این یادآوری که تلاش جعفر پناهی و محمد رسولوف برای ساختن فیلمی درباره پیامدهای انتخابات 22 خرداد منجر به بازداشت و صدور حکم حبس 6 ساله برای آنان شد و در ارتباط با جعفر پناهی علاوه بر این محرومیت 20 ساله از خروج از کشور و ساختن فیلم و اقدام به هر گونه خلاقیت هنری. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی تبار که برای مدتی پیش از انتخابات 22 خرداد زندانی شد، آذر نفیسی، نویسنده کتاب لولیتا خانی در تهران و حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی، ایران شناسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیای نیویورک، هم از امضا کنندگان تومار یاد شده بودند. حمید دباشی میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره این اقدام مشترک بگوید. آقای حمید دباشی، مقدمات این اقدام مشترک در نیویورک برای بردن پرونده جعفر پناهی به سازمان ملل متحد در مسیر خواست آزاد شدن او کی و چگونه آغاز شد؟
این مقدمه برمیگرده به همون زمانی که این حکم ناعادلانه در مورد آقای پناهی صادر شد و علاوه بر حکم زندان ایشون، حکم ممنوعیت ایشون از ساختن فیلم که یک ضایعه فرهنگی نه فقط برای ایران بلکه برای جهان سینما است، صورت گرفت. از همون موقع از دو جناح، یکی جناح سازمان عفو بین‌الملل و طبیعتاً یک جناح دیگه‌ای که سینماگران و منتقدین سینما، هنرپیشه‌های سینما، کارگردان‌های سینما باشه، صورت گرفت. ریشه عمیق‌تر اینم برمیگرده به حتی قبل‌تر که یک سازمانی به اسم میکنه، در جستجوی یه زمینه مشترک سعی میکرد بین فیلمسازای ایران و فیلمسازای امریکا یک ترک دومی رو برای گفتگو بین دوتا ملت شروع کنه، زمانی که دشمنی بین ایران و امریکا به مرحله خطرناکی رسیده بود. به هر حال بعد از صدور این حکم، هم سازمان عفو بین‌الملل و هم طرفدارای سینمای پناهی در سینمای امریکا اینا فکر میکردن که یه کاری رو بکنن و شروع کردن به نوشتن یک اعلامیه‌ای و جمع‌آوری سری امضا، که این خبری رو که اخیراً تو شنیدی در واقع مرحله نهایی این اقدامه که دارن به سازمان ملل میرن که یک خیابونی رو در اون هومه به اسم میدان آزادی نامگذاری کنن.
بر اثر این اقدام چه نتیجه‌ای ممکنه حاصل بشه با توجه به سابقه امر و اقدام‌های مشابه قبلی؟
ببین، چیزی که مهمه اینه که کسانی که مثل آقای جعفر پناهی یا رسولوف، که اینا جز ذخایر ملی یک مملکتی هستند که به جامعه جهانی هنر متعلقن، اینا تنها نیستن. و مهمترین نتیجه‌ای که این به دست میده اینه که زعمای امور در جمهوری اسلامی متوجه بشن، به خصوص وزارت خارجه جمهوری اسلامی که با این نوع اخبار به هر حال تماس مستقیمتری داره، که خوشبختانه دیگه مثل سالها و دهه‌های اول جمهوری اسلامی این زعمای امور فعال مایشان نیستن که هر کاری که میخوان بکنن مردم دنیا هم انگار نه انگار بکنن. و حالا چه موقعی بشه که به مرگ نابهنگام خانم حاله صحابی باشه، چه باشه به مرگ شرافتمندانی ناصر حجازی باشه، چه موقع بشه مربوط به یه فیلمساز برجسته مثل آقای جعفر پناهی، این اسم سمبولیک رو که روی خیابون نیویورک بخوام بذارن میدان آزادی، اهمیت جعفر پناهی، این رو جلوی انظار جهانی بردن به یک جای مثل سازمان ملل که دیگه جزء ابواب جمعی امریکا و اروپا و نظام غرب و امپریالیسم جهانی و این حرفا نیست، بلکه یه سازمان مستقل، خود جمهوری اسلامی هم جز اون سازمان هست. آقای جعفر پناهی الان مثل دیگر هنرپیشه‌ها، هنرمندا، کارگردانا، متفکرین ایرانی نماینده یه فرهنگی هستن، نماینده یه جامعه این که جمهوری اسلامی باید بدون انظار جهانی متوجهشونه و فقط گرفتن و زندانی کردن یه دیر رو در ایران منجر به خفه کردن کل جهان نیست. و مهمتر جنبه این حرکت اینه به نظر من.
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک. یک شنبه شب در اقدامی بی سابقه، بزرگترین نقاشی دیواری کشور را آستان قدس رضوی پاک کرد. این گفته سخنگوی شهرداری مشهد است. بامداد دوشنبه گذشته مشهدی ها از خواب برخاستند و دیدند که نزدیک 5000 متر مربع نقاشی دیواری حاکی داستانهای شاهنامه که چند ماهی بود دیوارهای پیرامونی میدان فردوسی این شهر را آراسته بود، شبانه با رنگ سفید پاک شده است. نقاشی هایی که یک سال صرف کشیدن آنها شده بود و پاک کردنش ندا رعوفیان، سرگروه تیم دیوار نگاران و همکارانش را در شگفتی و ناباوری فرو برد. همزمان آستان قدس رضوی میگوید این اقدام با اطلاع شهرداری مشهد انجام شده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا جزئیات ماجرا را روشن‌تر کند.
آقای محمد صادق جوادی حصار، پاک کردن دیوارهای اطراف میدان فردوسی مشهد از نقاشی‌هایی که مربوط به شاهنامه هست، دلایلش مشخص شد؟
دلیل مشخصی تا الان ارائه نشده، جز این که آنچه بر دیوارها نقش بسته حکایت از این داره که اداره موقوفات آستان قدس رضوی اینجا رو ملک خودش میدونه و به گمان من در جدال با یک ذهنیت که ممکن است این عکس ها و نقش هایی که بر میدان فردوسی نقش بسته از شاهنامه زمینه ساز یک تملک بشه، دال بر این که سازمان میراث فرهنگی بیاد اینجا انگشت بذاره که اینا جزء آثار فرهنگی اند و نباید از بین برند و این حراضی مثلا با توافق در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار بگیره و امثال اینها، اقدام به محض صورت مسئله کردن. اگرچه طراحی و نقاشی روی دیوارهای شهر از جمله دیوارهایی که متعلق به آستان قدس بوده، طی یک توافق بین شهرداری و آستان قدس انجام شده برای زیباسازی شهر، طرحهای حجمی یا گرافیکی در نقاط مختلف شهر وجود داشته. اینجا چون منطقه خاصی بوده، ابتدای بولوار توس بوده که از بولوار فردوسی نشأت میگیره و به آرامگاه فردوسی منتهی میشه، و چون نام فردوسی بر این میدان حک هست و مجسمه فردوسی در وسط این میدان هست، تصمیم گرفته بودن که اطراف این میدان رو، البته با توجه به دیوارهای مناسب و سیمانی که آسمان قدس دور میدان گذاشته، با نگارهایی از مفاهیم شاهنامه نگارگری کنن و نقاشی بکنن که چیز زیبایی هم شده بود. یک سال خورده هم تقریبا یعنی قریب به یک سال هم یک گروه وقت گذاشته بودن روی این کار کرده بودن و چیز از جهات مختلف زیبایی بود. تقریبا سه ضلع اصلی میدان در اختیار آسمان قدس.
هزینه این بیش از 5000 متر مربع نگاره مربوط به شاهنامه فردوسی چقدر بوده؟
بعضیا گفتن 450 میلیون تومان، بعضی جاها من تو نوشته هاشون دیدم گفتن 45 میلیون تومان. حالا دیگه نمیدونم این شیوه است که مثلا یه جا بگن 450 میلیون تومان، یه جا بگن 45 میلیون تومان که مثلا هیچ کدومش هم قابل اثبات نباشه. بعید میدونم با توجه به هزینه‌های متفاوتی که شهرداری میکنه و برای جاهای کمتر از این و تهای کوچکتر از این پولای سنگین پرداخت میکنه، من بعید میدونم 45 میلیون تومان بوده باشه.
پس الان اختلاف نظر بین شهرداری و آستان قدس؟
عملاً شهرداری مدعیه که ما اصلا اطلاع نداریم. یک بار صبح بلند شدیم دیدیم که یه آثار فرهنگی از بین رفته، اگرچه با توافق آستان قدس اتفاق افتاده بوده قبلا، یعنی بدون توافق نمیتونستن رو این دیوارا نقاشی بکشن، ولی محو این آثار بدون توافق بوده. یعنی تو آستان تصمیم گرفته که پارک کنه پارک، اگرچه ما مدعیان که مثلا به معاونت فرهنگیتون گفتیم که ما می‌خوایم کارو بکنیم.
واکنش افکار عمومی چطور بوده به این اقدام؟
جز تاسف و حسرت چیزی دیگه‌ای نیست، اگرچه مردم میدونن که این دعوا رو پیگیری کردن و اگرچه کارمون نهادهای فرهنگی شهرداری و آستان قدس، ولی راه به جایی نخواهد بود. حتی بنیاد فردوسی هم که یک گروه از اساتید دانشگاه و علاقمندان به فردوسی تأسیس کردن و بخش خصوصی هم هست، او بنیاد هم پیگیری خاصی من ندیدم که کرده باشه، چون احتمالاً اون هم به همین نتیجه رسیدن که این ماجرا تموم شده و حالا دیگه کش دادنش فایده ای نداره، آثار از بین رفته دیگه.
در مشهد تعدادی که با این اقدام موافقن چقدر هست؟
من خیلی بعید میدونم کسی موافق باشه که اینا رو پاک بکنن، اگرچه با اینکه این نگاره ها روی دیوار مفاهیم داستانی شاهنامه رو تداعی بکنه و زنده بکنه موافقه هم خیلی زیادن. و اصلا این تحولی که توی میدون فردوسی اتفاق داشت میافتاد با این حرکت فرهنگی و امثال اینجور حرکت ها تو سطح شهر، خیلی چهره اون میدون رو داشت عوض میکرد. 10 سال 15 سال قبل میدان فردوسی مشهد پاتوق ساقی های مواد مخدر بود، الان تقریبا پاک شده بود، چهره فرنگی خودش گرفته این بخش شهر. حالا ما باید دلایل مجموعه آسمان قدس رو هم بشنویم، ببینیم به چه دلیلی کدوم نگرانی اونا رو وادار کرده به اینکه اونا بیان همچین کاری بکنن. اگرچه در مجموعه آسمان قدس حرکت‌های فرهنگی یکی از کارهای واقعا بنیادی و زیربناییشونه، شاهنامه فردوسی رو خود آسمان قدس چند بار چاپ کرده. من خودم حدسم اینه که دعواهای فیما بین دولت و به ویژه این سازمان میراث فرهنگی و بحث‌های حاشیه‌ای دولت با یه بخشی از حاکمیت و نهادهای نیمه دولتی مثل آسمان قدس، شاید این دغدغه رو در مدیران این بخش ایجاد کرده باشه که وجود این عکس‌ها میتواند مبنای یک ادعای موهوم باشه برای بخشی از نهادهای دولتی که فردا به تبع اون مثلا اختیارات یا بخشی از اختیارات آسمان قدس رو در این حوزه کم کنن.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار، در مشهد.
پیک فرهنگ.
و اینک می رویم به سراغ نتایج گشت دانشگاهی پروانه پورشریعتی، استادیار رشته تاریخ در بخش زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک دانشگاه دولتی اوهایو و نویسنده کتاب افول و سقوط امپراتوری ساسانی که قبلن آن را در پیک فرهنگ معرفی کردیم. خانم پروانه پورشریعتی، گشت دانشگاهی شما نیمه دوم فروردین، نیمه اول آوریل، با گفتارتون درباره سکونت یهودیان ایرانی در حوالی اونچه بعداً جاده ابریشم نام گرفت آغاز شد. با این گفتار می‌خواستین مخاطبتون رو متوجه چه نکات مهمی بکنید؟
مسئله اولی که می‌خواستم یک کمی تاکید کنم راجع به در این بحث این بودش که یک اصل اصولی رو اگه ما بپذیریم و اون اینه که سکونت اقوام یهودی ایرانی ما در طول جاده ابریشم بوده، یعنی در طول اون شاهراهی که ما بهش میگیم شاهراه خراسان، در قرون وسطی بهش میگفتیم شاهراه خراسان، و اگر متوجه الگوی سکونت اقوام یهودیمون در ایران بشیم،
اون وقت میتونیم در مورد تاریخ یهودیان ایرانی از دوره پیروز ساسانی به بعد تا حمله عرب نتیجه گیری هایی بکنیم که قبل از این مقدور نبود برامون.
مثلا چه نتیجه گیری روس کلیشو اگه بخواین بگین خیلی مختصر؟
مثلا یکی از توریایی که داده شده اینه که از دوره پیروز به بعد اقوام یهودی ایرانی ما تحت فشار قرار گرفتن در تاریخ ساسانی، به این معنی که فرض بفرمایید کنیساهاشون بسته شد، مدارسشون بسته شد، فشارهای مالی برشون وارد شد و غیره و غیره. اگر که شما این الگو رو در نظر بگیرید و این مسئله رو که عرض میکنم، مسئله سکونت اقوام یهودی ایرانیمون رو در مناطقی که مناطق اشکانیه، مناطق پهلوه در نظر بگیرید، بعد میبینید که در هر مقطع از تاریخ ساسانی ایران وقتی که ساسانی ها روی خانواده های بزرگ اشکانی فشار می آوردن تا به اونجایی که منجر به قیام اینا می شد، از جمله بهرام چوبین و از جمله بیستان و غیره و غیره، اینا همون مقاطعیه که اقوام یهودی ما هم زیر فشار قرار می گیرن تا می رسه به دوره حمله عرب، که اون وقت یهودیان ایرانی ما در حمله عرب خب یه رول قابل تأملی داشتند.
بعد اون وقت 24 اردیبهشت 14 هم که به دانشگاه آکسفورد رفتین در همین باره صحبت کردین، اما در سوئز مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن به نقش خانواده‌های اشکانی تبار و پهلو در گردآوری شاهنامه فردوسی و شاهنامه ابومنصوری پرداختین. چه ویژگی به این خانواده‌های خاص که گفتید که زیر فشار هم بودن این امکان رو میداده و به دیگران نمیداده یا کمتر میداده که در گردآوری شاهنامه سهم بسزایی داشته باشن؟
یک مسئله که باید ما در نظر داشته باشیم اینه که وقتی که صحبت از حمله اعراب میشه، صحبت از حمله اعراب به تمام مناطق ایران نمیتونیم بکنیم. به ویژه اون بحثی که من در کتابم ارائه دادم این بودش که در مناطق پهلو که از خراسان بزرگ شروع میشه و تقریبا تا آذربایجان این امتداد پیدا میکنه، حمله اعراب این مناطق رو نسبتاً دست خورده به جا میذاره. در نتیجه در عرض دو قرن اول بعد از حمله اعراب مناطق خراسان تقریبا یک حالت بکری از لحاظ اجتماعی پیدا میکنن، و چون میدونید این ساختاره اجتماعی ما، ساختاره منطقه ما طوری بوده که خانواده های بزرگ، مخصوصا خانواده های شاهنشاهی اقلیمی بزرگی که در این مناطق بودن، نه تنها تاریخ خودشون رو به یاد می آوردن، بلکه میتونستن در اشاعه این فرهنگ و تاریخ فعالیت کنن. و یکی از مسائلی که شما در شاهنامه نگاری، اگه در شاهنامه فردوسی اگر نگاه بکنید خیلی خوب متوجه میشید، اینه که اصلا رسوم و آداب اشکانی ها در لابلای این شاهنامه فردوسی ما ادغام شده و جا گرفته، و این همیشه باعث سوال بود برای محققین شاهنامه نویسی که چرا همچین چیزی هست. حالا شما قرن دهم میلادی رو در نظر بگیرید، نهم میلادی رو در نظر بگیرید، و این رو هم در نظر بگیرید که طی دو سده ای که از حمله عرب میگذشته در این مناطق پهلو، اسلام گرایی و عربگرایی خیلی کمتر از مناطق دیگر بوده. میبینید که در قرن نهم میلادی، دهم میلادی، وقتی که ابوریحان بیرونی کتابش رو می‌نویسه، این صحبت از شجرنامه اشکانیه. در نتیجه شما نگاه کنید میبینید که در شاهنامه ابومنصوری، ابومنصور عبدالرزاق و معمری یا معمری که شاهنامه رو گردآوری میکنن، اینا شجره خودشون رو به کنارنگیان میرسونن، و کنارنگیان ما به طور یقین میدونیم که اینها از خانواده های اشکانی بودند، و نه تنها اینا، بلکه افرادی رو که جمع‌آوری میکنن که بیایند و گردآوری شاهنامه رو تکمیل میکنه این جریان، اینها هم از مناطق اشکانی و از مناطق پهلو میومدن. و صحبت خیلی طول و درازه، ولی مختصر کلام این که از منطقه پهلو یا پهلو آمدن، به زبان و یا لهجه پهلوی و یا پهلوی صحبت کردند و پهلو بودند و پهلو بودند. نه تنها در سراسر شاهنامه این مطرحه، بلکه در متون کلاسیک عربی هم که ما داریم، از جمله ابن ندیم که از ابن فقیه صحبت میکنه و غیره، این ویژگی های منطقه پهلو و فرهنگ پهلو در اون مقطع زمانی برای ایرانی ها خیلی مشخص و بارز بوده.
و این آخر هفته روز جمعه و شنبه 20 و 21 خرداد 10 و 11 ژوئن هم کنفرانس بازتاب امر قدسی در مذاهب یونانی و رومی در دانشگاه آتن. گفتار روز جمعه شما درباره آیین مهرپرستی و عیاری و سمک عیار چه نکته جدیدی رو ارائه میداد؟
یکی از مسائلی که در شناخت میتر یا میترا در مهرپرستی به اصطلاح رومی مطرحه اینه که با وجود این که آثار باستان شناسی بسیار زیادی ما داریم از معابد میترایی در طول مناطقی که در اون موقع امپراتوری روم رو تشکیل میدادن، با وجود اینکه این آثار باستان شناسی خیلی قویه، یک مسئله ای که ما کمبود درش داریم اینه که ما متن ادبی یا تاریخی نداریم که بتونیم از روی اون بفهمیم که اصولاً پرستش مهر در امپراتوری روم که یک حالت رمزآمیز داشته و به دو دلیل، یک دلیل این که همین که خدمتتون عرض کردم متن نداریم از اینکه مهر پرستا در معابدشون چیکار میکردن، و دوم این که این تمام این مهر پرستی یک حالت رمزآمیز هم درش ادغام بوده، رموز مهر پرستی درش هست، اینا واقعا نمیتونیم بشناسیم که مهر پرستی در امپراتوری روم به چه صورت بوده. حالا ما میایم صحبت میکنیم که همونطور که برای اولین بار روحشون شاد آقای ناتل خانلری به این بحث اشاره کرده بودن، متن سمک عیار دقیقا همون متنی رو به ما ارائه میده که با وجود اینکه حالت حماسی داره و در نتیجه لایه‌های تاریخی درش هست، واقعا یک تصویر بسیار بسیار دقیق‌تری از اون چه که ما از این معابد مهری رومی میتونیم بگیریم، بسیار تصویر دقیق‌تری از مهرپرستی و از مهرپرستی در ایران به ما میده. و اگر ما مقایسه کنیم نکاتی رو که از مهرپرستی رومی ما میدونیم با معیارهای عیاری که در سمک عیار تصویرش برای ما رسم شده، میبینیم که چه شباهت‌های زیادی بین این دو الگوی مهرپرستی هست. و خب در نتیجه یک بحثی که همیشه راجبش بحث بوده و اینکه آیا مهرپرستی ایرانی بوده یا نه که روی مهرپرستی رومی تأثیر گذاشته، خب این ما رو به واقعیت امر نزدیک‌تر می‌کنه متن سمک، و میتونیم بسیاری از مواردی رو که میگم هنوز برای ما ناشناخته است در مورد مهرپرستی رومی از متن سمک عیار کندوکاف کنیم.
پروانه پورشریعتی مورخ امروز در آتن. و سرانجام برای خبر گرفتن از رویدادهای فرهنگی در رادیو فردا، از این پس گزینه دیگری بجز پیک فرهنگ هم در دسترس شماست. برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر از این هفته بر روی وبسایت رادیو فردا جای گرفت. دنیس آژیری مجری این برنامه ما را با این پادکست هفتگی آشناتر می کند. خانم دنیس آژیری، اولین برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر برای وبسایت رادیو فردا که از طریق پادکست هست تولید شد. یه توضیح در مورد اینکه این بخشایی رو که این دفعه انتخاب کرده بودین حالا چطوری بود و به طور کلی شکل و شمایل برنامه چه خواهد بود؟
این برنامه رو اول بگم که من درستش میکنم، ولی ایدهش فقط ایده من نبود، یعنی هممون در وبسایت اکثرمون داشتیم فکر میکردیم مدت‌ها یه برنامه فرهنگی داشته باشیم، ولی برای شکل و شمایلش به توافق نمی رسیدیم. برای این هفته خب ما خیلی خوششانس بودیم که اتفاقایی که تو این هفته افتاد همه در مورد کسایی بود که برای خیلی ها تو ایران هیجان انگیزن، مثل باب دیلن و لئونارد کوهن و فرانک سیناترا. و ما اینجوری فکر کردیم که بهتره هر هفته مهمترین خبرهایی که حالا شخصیه، ولی خب بالاخره وقتی برای خیلی از ما مهم باشه معمولا شاید برای خیلی هم در ایران مهم باشه، و مسائلی که نه فقط موسیقی باشه و نه فقط کتاب باشه که حوصله مردم سر نره، و واقعا مسائلی باشه که یه وجه جدیدی رو برای مردم توضیح بده که هی تکرار مکررات نباشه.
پس یه نمونه رو الان بشنویم، بعدا میپردازم به سوال بعدی.
لئونارد کوهن 76 ساله که در ایران بیشتر به عنوان خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا شناخته شده است، این هفته به عنوان برنده جایزه ادبی پرنس آستوریاس اسپانیا انتخاب شد.
مثلا اون قسمت که در مورد باب دیلون بود از موسیقیش استفاده شده بود، اون قسمت که در مورد فرانک سیناترا بود باز از موسیقیش استفاده استفاده شده بود، بله. یه جای دیگه از صدای فیلم استفاده شده بود، چون برنامه حالت صوتی داره. آیا عناصر دیگه ای هم میخوان استفاده بکنین یا محدود هست به همین؟
اصولا اگه هر چیزی بخوایم استفاده کنیم معمولا صداست. برای فیلم و موسیقی خب راحته، چون آدم میتونه صدا رو از هر جا از اینترنت پیدا کنه. برای کتاب خیلی داشتیم فکر میکردیم که چی کار میتونیم بکنیم یا نه، که پیشنهادهای جالبی دادن که حالا یه بخش کوچیکی از اون کتاب رو بخونیم یا توضیحی بدیم، یا اگر که بشه فرصت بشه مثلا مصاحبه اون فرد انجام داده باشه بخشی از مصاحبهش رو پخش کنیم و ترجمه کنیم. ولی خب بالاخره برای کتاب یه ذره سخت‌تره، چون اگر که من فقط بخوام حرف بزنم خیلی مونوتون میشه، و برای همون هنوز داریم فکر میکنیم که چیکار کنیم که اون بخشش هم یه ذره حوصله سربر نباشه.
گاهی وقتا مصاحبه میکنین با کسایی اگه فرصتش پیش بیاد؟
هنوز اصلا به این فکر نکردیم، چون 10 دقیقه خیلی کوتاهه. نمیدونم واقعا، یه ذره بگذره تا ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم.
این برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر رو چه روزایی کار برای وبسایت میتونن بهش دسترسی داشته باشن؟
هر چهارشنبه میاد روی صفحه، بعد از اون هم وقتی که مطالب عوض میشه خب میره توی بایگانی.
ممنون از شما خانم دنیس آجیلی. با گفتگو درباره پادکست تازه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر وبسایت رادیو فردا، پیک فرهنگ این هفته را میبندیم. در 5 هفته آینده مانیا منصور و دیگر همکارانم در رادیو فردا میزبان این هفته نامی رادیویی خواهند بود. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.